کربلا یک حادثه نیست، عاشورا یک حادثه نیست، عاشورا یک فرهنگه. ما نباید اینجور فکر کنیم که سال 61 هجری یه حادثه اتفاق افتاد تموم شد رفت. عاشورا یک دانشگاهه، امام حسین تو کربلا یه دانشگاهی تأسیس کرد که مؤسس این دانشگاه خود آغاز، اساتیدش اصحاب امام حسینن، شاگردان این دانشگاه هم تمام بشریتن، نه فقط شیعه و نه فقط مسلمان ها. مثل همین گاندی میگه من از حسین یاد گرفتم، هیهات من نزله. درسایی هم که تو کربلا و تو عاشورا هست درسای تئوری نیست، درسای عملیه. من دانشگاه بیرون توحید درس میدن، معاد درس میدن، امامت رو درس میدن، کربلا توحید رو نشون دادن. شما تو کربلا این نگاه میکنید درساش ادب عملا نشون داده میشه. عباس بدون اذن حسین حرف نمیزنه، اول فرض به حسین برادر نمیگه، سیدی و مولایی میگه. شما تواضع رو تو کربلا میبینی، تا بنی هاشم زنده اند اصحاب میرن میدون، اصحاب میان تا ما هستیم از بنی هاشم کسی حق نداره بره، مگه ما مردی باشیم بنی هاشم برن میدون. شما صبر رو تو کربلا عملا میبینی، عملا صبر رو تو کربلا نشون دادن. قناغن که امی عبدالله دستش گرفت فهمود برای من آسانه چون خدا داره میبینه، انهو به این الله. شما بندگی خدا رو تو کربلا عملا میبینی. میگن امام حسین دو نماز خونده کربلا، الله اکبر، میگفت تکبیرت الاحرام حسین. اینو شیخ جعفر میگه، شیخ جعفر شوشتری میگه تکبیرت الاحرام امام حسین وقتی که از اسب زمین افتاد تکبیرت الاحرام گفت. بعد رکوع امام حسین رو میگه، بعد سجده امام حسین رو میگه. حالا روزه است دیگه، من حالا اول منبر. بندگی رو تو کربلا عملا نشون دادن، تئوری نیست. آدم یه خود میشنه این درسای کربلا رو و عاشورا نگاه میکنه چقدر درس داره کربلا، و شاید بشه شبها و ماها در مورد این درس ها صحبت کرد. من یکی از اون درس ها رو امشب به ذهنم رسید، در موردش چند دقیقه فکر بکنیم و صحبت بکنیم. خوبه این درس رو یه مروری بکنیم. یکی از درس های عاشورا حیاه. این حیایی که امروز ما خیلی بهش محتاجیم و جامعه ما خیلی بهش محتاجه. تعریف حیا چیه؟ شهید مطهری می‌فهمد که بعضی چیزها معادل نداره. مثلا تو عربی الله ما داریم، الله ترجمهش چی میشه؟ میگن خدا، اما ترجمه الله خدا نیست. رفقا الله یه اسم حضرت حقی که همه اسماء و صفات خدا تو این اللهه. نگاه نکنی اصلا چرا میگن نماز رو نمیشه فارسی خوند؟ یکی از علتاش اینه، شما الله رو چی میخوای ترجمه کنی تو نماز؟ یعنی فقط باید یه دو سه ساعت الله رو ترجمه کنی، مثلا 1001 اسم خدا تو جوشن کبیر داره، تمام 1001 اسم تو همین اللهه. یعنی شما الله که میگی رزاقیت خدا هست، خالقیت خدا هست، ستاریت خدا هست، غفاریت خدا هست، تمام اسماء تو این اللهه. تازه الله هم ترجمه کردی، رحمان چی میخوای ترجمه کنی؟ بخشنده که ترجمه رحمان نیست. رحمانیت خدا اینه که به همه موجودات عالم تفضل میکنه، حتی اون کمونیست هم داره فیض میبره، رحمانه دیگه. تا طرف میگه ابوالفضل چرا ارمنیا رو شفا میده؟ ابوالفضل رحمانیت خداست دیگه، ابو فاضله. میگه امام رضا چرا مسیحی ها رو شفا میده؟ داریم ما الان تو اینایی که امام رضا شفا داده مسیحی داریم. امام رضا آینه تمام نمای خداست، خدا رحمان، تجلی رحمانیت خدا تو علی بن حسین رضا همه رو شفا میده. میگفت این شیخ بهایی گفتش که این سر در حرم رو درست نکنید، من برم مسافرت بیام، به معمار دستور داد. شیخ بهایی رفت مسافرت و برگشت، دید سر در رو کامل درست کرده. گفت مگه من به نگفتم درست نکن؟ گفت چرا شما گفت درست نکن، اما من شب اول خواب امام رضا دیدم، حافظمو تمومش کن. من گفتم آره خواب دیگه. شب دوم آقا محکمتر گفت تمومش کن. من به دستور علی ابن موسر رضا این سردر رو کامل کردم. میگن شیخ بهایی شروع کرد گریه کردن. گفت چرا گریه میکنی؟ گفت من رفتم این چند روز مسافرت، یه هرزی آوردم، میخواستم اینا تو این سردر کار بذارم که فقط شیعیان اثناعشری بتونن از اینجا رد بشن. امام رضا فهمیده بود من میخوام چیکار بکنم، گفته تمومش کن، هر کی هستی باشو بیا. رحیمیت خدا، رحمیت خدا مختص مؤمنینه. اگر ما انشاءالله مؤمن باشیم، هم از رحمانیت خدا فیض میبریم، هم از رحیمیت خدا. اگر ما انشاءالله اهل بشیم، تو محرم خیلی بیشتر از ارمنیا فیض میبریم. ارمنیا یه شب تاسوعا میان دیگه، ما 10 شب داریم میام، انشاءالله 60 شب هستیم پاره کامل مسلم، انشاءالله تمام عمرمون هستیم. آقا بعضی از کلمات تو فارسی ترجمه نداره، مثل الله، مثل رحمان. حیا هم اینجوریه. شما حیا رو چی میخوای ترجمه کنی؟ بعضی اومدن گفتن حیا یعنی خجالت. کی گفته حیا یعنی خجالت؟ خجالت یه امر استراریه، حیا یه امر اختیاریه. خیلی فهم میکنه. حالا شما میگن که بیا تو هیئت عاشقان سالار صحبت کن، شما میپیش پشت میکروفون 100 نفر نشستن، لکنت زبان میگیری، استرس میگیری، استراب میگیری. میگن تو که خوب صحبت میکردی. میگه من اینجا راستش خجالت کشیدم تو جمع صحبت کنم. این استراریه، حیا استراری نیست، حیا صفت اختیاریه. خلاصه و حیا یعنی حیا دیگه، یعنی شما بدونی خدا داره میبیند، دست و پاتو جمع کنی، یعنی شما بدونی یه حاضر ناظر قوی دائما داره ما رو نگاه میکنه. لا تأخذه سنتون ولا نوم، شبانه روز داره ما رو میپاهه، مراقب ماست و خیلی باید حواسون جمع بکنیم. این میشه حیا. جالب، من تو روایات نگاه میکردم حیا رو تشبیه کردم به لباس. مثلا پیغمبر یه روایتی داره میفهمد که هر کدوم از شما باید 4 تا چیز داشته باشید: مرکب خوب، خونه خوب، لباس خوب، چراغ خوب. بعد از حضرت سوال کردن یعنی چی؟ آقا فهمدن که مرکب خوب منظورم عقله، خونه بزرگ منظورم صبره، سراج منیر چراغ روشن منظورم علمه، لباس منظورم حیاست، ثیاب جمیله منظورم از ثیاب جمیله حیاه. توی روایت دی حضرت فرمود الاسلام عریان فلباسه الحیا، اسلام برهنه است، لباسش حیاه. از این روایتی که دارم نگاه میکنه، یعنی کسی که حیا نداره انگار برهنه است، اسلامش اسلام نیست. میگن حضرت آدم نشسته بود، جبرئیل نازل شد گفت آدم 3 تا پیشنهاد برات دارم، حیا میخوای یا عقل میخوای یا دین؟ آدم علیه السلام گفت من عقل رو میخوام. میگن عقل رو که آدم گرفت، حیا و دینم گفتن هر جا عقل بره ما هم میریم، ما بدون عقل نمیتونیم باشیم. من تو روایت ها نگاه میکردم میفهمود لا دین لمن لا حیا علیه، لا عقل لمن لا حیا علیه، لا ایمان لمن لا حیا علیه. هر کی حیا نداره دین نداره، هر کی حیا نداره عقل نداره، هر کی حیا نداره ایمان نداره. خیلی این حیا مهمه. یه نکته دیگه هم عرض بکنم، بحث حیا که پیش میاد بعضی از ذهنشون میره سمت خواهران، میگن خب خانم‌ها باید حیا داشته باشن. آقا در صورتی که اینجور نیست، قرآن که نسخه شفا بخش ماست در مورد حیا که صحبت میکنه اول میگه آقایون. خیلی جالبه، در سوره نور آیه 30 خدا میفرماید قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، پیغمبر به مؤمنا بگو که به مردا چشاشون رو بپان، خیره خیره به نامحرم نگاه نکنن. آیه بعدیش میگه قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، به زنان بگو به نامحرم خیره خیره نگاه نکن. اول به مردا میگه. آدم این وقتایی تو این دستای عزاداری امام حسین یه صحنه‌ای میبینه دلش خون میشه. رفقا من احساسم اینه این کار دشمنه ها، دشمن میخواد اینجوری خانوما بیان بیرون و بعضیا کنار دستای امام حسین یه کارایی بکنن، این عظمت عزاداری امام حسین رو خدشه‌دار بکنن. حواسمون جمع بکنیم، نهی از منکر بکنیم. من پارسال تاسو همین بلوار امام حسین میرفتم بالا، یه صحنه‌ای آدم میره دلش خون میشه، یعنی واقعا روزه های امام حسین یه طرف، این روزه هم یه طرف، آدم بشینه گریه بکنه. روز تاسوعا جوونه داشت چشچرونی میکرد، بهش گفتم مرد حسابی روز تاسوعاست، روز ابوالفضل میزنه تا یه دیگه. من روزه بخونم میگن که این سراری که رو نیزا گذاشته بودن هر وقت سر ابوالفضل سمت بچه های امام حسین میچرخید چشاشو میبست، هر وقت. حتی تو روزه ها نوشتن رقیه سلام الله علیه وقتی از ناقه افتاد زجر رفت آوردش، تا رسید به کاروان رفت زیر نیزه‌ای که سر ابوالفضل بود نشست، گفت عمو جان منو زدن. غیرت الله دیگه، غیرت الله. بعد کسی روز تاسوعا چشچرونی بود، خیلی نامرد، من ندم چی بگم، چه کلمه به کار ببرم. حیا، حیا، حیا. حالا من روایت ها بماند، بریم سر اصل قصه. از کجا میتونیم بفهمیم کی با حیاست؟ از کجا میتوانیم بفهمیم کی بی حیاست؟ من سه تا به شما راهکار عرض میکنم، خیلی هم مهمه. اینا هم که من دارم عرض میکنم هدفم اینه که ما دو شب در مورد توفیق حرف زدیم تو این جلسه، گفتیم ما باید توفیقاتمون زیاد بشه، اینم راهکاراشه. بعضی کارهایی که ما میکنیم از ما سلب توفیق میشه. مثلا نمیدونم بعد اتفاق افتاده یا نه، یه وقتایی کلهم دیگه امام رضا و حرم است معصوم و اینا همه کلا ازت گرفته میشه، هیچ وقت منشدم نمیتونی بری، هر کارم میکنی هماهنگم میکنی، یه اتفاق میفته کنسل میشه، سلب توفیق ازت شده. آدم اگه بره نگاه کنه چه کارهایی از آدم سلب توفیق میکنه، یکیش رفیق بده، یعنی اینکه آدم با هر کی دمخور بشه، با هر کی بشینه، دقت تو رفقاش نکنه، سلب توفیق میشه ازش، خدا شیر توفیقاتشو میبنده. این اللهم ارزقنا توفیقا تا ابعد المعصیه و صدقا نیه و عرفان الخرمه رو تو قنوتامون زیاد بخونیم، دعای امام زمانه. ما از خدا باید توفیق رو بخوایم، منتها باید کاری هم بکنیم توفیق سمت ما بیاید. بله همین اللهم وفقنا لما تحب و ترضا دعای خیلی خوبیه، خود ما موفق کن به هرچی خودت دوست داری. بعضی رفقایی که ما داریم سلب توفیق از ما میکنن. تو سیره اهل بیت هم خیلی تو بحث رفیق دستورات عجیبی اهل بیت دادن، دستورات عجیبی اهل بیت دادن. خب ما یه رفیق علیه السلام میخوام انتخاب بکنیم، باید آدم با حیا انتخاب بکنیم. حالا بذار من شب هفتم این نکته دیگه عرض بکنم. بعضی جوان ها میخوان ازدواج بکنن، تو ازدواجشون دقت نمی کنن. بعد خدایی نکرده، خدایی نکرده به طلاق میکشه، یا طلاق عاطفی یا طلاق ثبتی. علت اینی که تو زندگیت شیرین نیست چون ملاکهات ملاکهای اهل بیتی نبوده، فقط رفتی دنبال جمال، فقط رفتی دنبال پول، فقط رفتی دنبال شغل، فقط رفتی دنبال تحصیلات. اینا خوبه ها، من نمیخوام بگم اینا رو رد کنم. ملاک و معیار بچه یتی نباید اولیش اینا باشه، معیار اول حسینی ها باید حیا باشه. یعنی اینی که من میخوام باش ازدواج بکنم، مادر بچه هام بشود یا پدر بچه هام بشود، باید با حیا باشه. چون اگه او بی حیا باشه، بچه های من بی حیا میشن. بابا جان امام حسن سلام الله علیه از جعد لعنت الله علیه ها بچه نداره. این قاسم ابن الحسن مادرش نجمه سلام الله علیه هاست. اصلا رحم جعد بنت اشعث نمیتونه قاسم تحویل بده، چون بی حیاه. حالا چرا امام حسن با این ازدواج میکنه؟ بماند. اینم مظلومیت امام حسن به خدا. امام جواد با ام فضل ازدواج کرد، اما مادر امام هادی سمانه است. ام فضل، امام جواد از ام فضل بچه نداره، چون این رحم نمیتونه امام هادی تحویل بده. این بی حیاست. امیر المومنین به عقیل فرمودن تو علم انصاب بلدی، نسب شناسی خوب میدونی، برو بگرد برای من تو قبیلهی زنی پیدا کن که مردان قوی هیکلی داشته باشه. ولدت حل فحوله، برای من انسانهای قوی هیکلی به دنیا بیاره. رفت فاطمه کلابیه رو انتخاب کرد. فاطمه کلابیه با حیاست که بچهش میشه اول فضل. حالا شب تاسوعا انشالله. خیلی اینا مهمه، اینا ظریفه، دقیقه. آخه میگه آجا تربیت بچه از کی شروع میشه؟ از 7 سالگی؟ میگم نه، کجا 7 سالگی، تربیت بچه از قبل ازدواجه. میگه یعنی چی؟ میگم تو باید با یه خانومی ازدواج کنی که میخواد مادر بچه هات بشه. این چه دامنیه بابا؟ ما الان اینجا نشستیم میدونی علتش چیه؟ نه جدا فکر کردی تا حالا ما علتش چیه که الان اینجاییم؟ میتونستیم جای دیگه باشیم. من غم عشق حسین با شیر از مادر گرفتم، روز اول که آمدم این عهد تا آخر گرفتم. ما رو به اسم علی اصغر بزرگمون کردن به خدا. هر وقت مریض شدی مادر روز علی اصغر نزد کرده یا روزه رقیه، خدا شفاد داده الان اینجا نشستی. مادرای ما عشقاشونو به صورت ما زدن که ما الان اینجاییم. تو هم یه مادری برای بچه هات انتخاب کن که فردا با عشق حسین بچه ها رو بزرگ کنه. آقا این حیا خیلی مهمه. برای کجا رفیق انتخاب کردن؟ برای کجا همسر انتخاب کردن؟ خب حالا از کجا می فهمید کی با حیاه کی بی حیاه؟ 3 تا راهکار. 1، حضرت فرمود اگه می خواهی بدونی کسی با حیاست به چشماش نگاه کن. موضع الحیا العینان، جایگاه چشم و بروز حیا اینجاست. شما عکس حاج ابراهیم همت رو نگاه میکنی کیف میکنی. خانومش میگه که این حاج ابراهیم چشماش انقدر ملکوت بود. من گفتم اصلا ابراهیم موندنی نیست. حاج ابراهیم همت خیلی چشمای نازنی داره. حتی همه شهدا اینطور یعنی اثباتشه نفی معادا نمی کنه، اما حاج ابراهیم خیلی چشماش نورانی. حاج مهدی زین الدین خیلی چشماش ملکوتیه. شما تو چشمای حضرت آقا دال نگاه کردید ببینید این آقا چقدر ملکوتیه. اصلا عرفا اینجوری هن. آقای بهجت، بعضی چشما انقدر پاکه آدم دوست داره ساعت ها بشینه به این چشم نگاه میکنه. بعضی چشما خراب شده. میگفت به چشمانت بیاموز هر چیزی ارزش دیدن ندارد. جایگاه حیا چشمه. من یه حدیث رو خیلی دوست دارم و خیلی هم خوندم، امشب برای شما میخونم. خیلی حدیث فنیه، فنیه، به احادیث همش فنیه، این خیلی فنیه. میان حضرت آدم نشسته بود سلام الله علیه، 3 تا نور سفید از سمت راستش اومدن سمت هست آدم، 3 تا شیء سیاه از سمت چپ. حضرت آدم به نور سفید اول گفت تو کی هستی؟ گفت من عقلم. گفت جای تو کجاست؟ گفت جای من تو مغزه. به نور سفید دوم گفتن تو کی هستی از سمت راست میای؟ گفت من حیاام. گفت جای تو کجاست؟ گفت جای من تو چشمه. به نور سفید سوم گفتن تو کی هستی؟ گفت من محبتم. گفت جای تو کجاست؟ گفت جای من تو قلبه. شنیدی؟ به اون شی سیاه اول گفت تو کی هستی؟ گفت من تکبرم. گفت جای تو کجاست؟ گفت جای من تو مغزه. گفت اینجا جای عقله. گفت من بیام عقل میره. به اون شی سیاه دوم گفت تو کی هستی؟ گفت من طمعم، طمع، هرس. گفت جای تو کجاست؟ گفت جای من چشمه. گفت اینجا جای حیاه. گفت من بیام حیا میره. به اون شی سیاه سوم گفت تو کی هستی؟ گفت من حسادتم. گفت جای تو کجاست؟ گفت جای من تو دله. گفت اینجا جای محبته. گفت من بیام محبت میره. ببین این حیاه، این طمعه. اگه حیا بیاد طمع میره، طمع بیاد حیا میره. بعضیا چش چرونن، بعضیا چشم چرونن، یعنی این چشماشون طمع داره به ناموس مردم. اینا بی حیان، اینا به نظر رفاقت نمیخورن. چون آدمو بیچاره میکنن، از آدم سلب توفیق میکنن. و هر کیم اینجور باشه، مخصوصا دستگاه امام حسین، اهل بیت میزننش. من داستان اون میزدن علامه امینی یادم افتاد، اینم تعریف کنیم قشنگه. علامه امینی با یه عالم سنی بحث میکرد، عالم سنی گفتش که شما بر دماد علی قلوف میکنید، میگید علی عین الله، علی ید الله، این حرفا چیه میزنید؟ علامه امینی رحمت الله علی فهمودن که خلیفه دوم اگه گفته باشه چی؟ که علی عین الله. و کجا گفته؟ گفت کتاب فلانتون صفحه فلان، یه سال این خلیفتون مکه بود، آقای ما مکه بود، یه جوانی داشت طواف میکرد دور خونه خدا، یه دفعه یکی محکم زد تو گوشش تو مسجد حرام در حین طواف، که 24 چیز حرامه، پشه کشتن حرامه، نمیدونم لباس دوخته پوشیدن حرامه، انگشتر عد زدن، آینه نگاه کردن، خیلی چیزا حرامه. خب تو اون فضا که پشه کشتن حرامه، خاروندن اگه خون بیاد حرام، باید کفاره بدی، گوسفند باید بکشی، میگه زد تو گوش این جوونه. جوونه گوشیشو گرفت و رفت پیش خلیفه دوم شکایت. گفت آقا من داشتم طواف میکردم، یکی زد تو گوش ما. گفت کی زد؟ گفت علی زده. گفت بگید بیاد. خب آقا رو آوردن. دومی گفت چرا زدی؟ امیرالمومنین فرمود داشت طواف خونه خدا میکرد، چش چرونی میکرد، زدم تو گوشش حواسش جمع شه. بعد خلیفه دوم برگشت گفتش که جوان برو، من کاری برات نمیتونم بکنم، چون قد رعا عین الله و ضرب ید الله، چشم خدا دیدت، دست خدام زدت، میخواستی گناه نکنی. های فاطمینی ها میفهمودن، دومی اینقدر نمیفهمیده. شما فکر نکنی خیلی فهمیده است. خدا لشکر داره، خدا به زبون این انداخته این حرف رو بزنه و ثبت بشه، جنود خداست. خدا میدونه امام زمان تو این دستای عزاداری بیاد تو گوش چند نفر میزنه. حداقل ماها نخوریم. آدم بدونه اون عین الله داره میبینه حیا میکنه. تو جمعه زیارت رو باز کنید، السلام علیک یا عین الله فی خلقه، سلام به تو ای مهدی که چشم خدا بین مردمی. فردا دوشنبه است، نامه اعمال ما دست امام زمان میرسه. هر دوشنبه و پنجشنبه نامه ما دست آقاست. میگن بعضی آقا میخونه خیلی خوشحال میشه. من به ذهنم این میاد الان، فردا که نامه اعمال ما دست آقا میرسه، آقا باز میکنه میگه بارکالله بارکالله، شب اول برای مسلم گریه کرده، شب دوم برای زینب گریه کرده، شب سوم برای رقیه جان ما گریه کرده، شب چهارم برای طفلان زینب ما گریه کرده، دو شب برای یتیمای امام حسن، یه شب برای علی اصغر گریه کرده. امام زمان فردا چقدر برای ما دعا میکنه انشالله. بعضی از ماها هم نامه‌مون رو میخونه گریه میکنه، میگه تو محرم حرمت رو نگه نداشته. تو رو امام زمان بیایم آقامون ناراحت نکنیم. موضع حیا چشمه. میخوای بدونی کی با حیاست، به چشماش نگاه کن، ببین چشماش کجا خرج میشه، دومین موضع حیا گفتاره. روایت داری میفهمد میخواد بدین کسی با حیاست یا بی حیا، بذار حرف بزنه. تو حرف زدن معلوم میشه طرف چی کار است. تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. المرء مخبوع تحت لسانه. ببین رفقا، امام صادق یه رفیقی داشت نوشتن 20 سال با آقا بوده، خیلی با آقا بوده، خیلی هر جا میخواستن اینو ببینن پیش امام صادق بود، امام صادق پیش این بود، خیلی با هم داستان راستان شعر متری این داستان اومده. یه روز با امام صادق باشن رد میشدن تو بازار، این غلامش داشت میومد پشت سر، حواسش به این مغازه پرت شد و هرچی این صداش زد جواب نداد. یه بار، دو بار، سه بار عصبانی شد این رفیق امام صادق، گفت یبن الفائله، ای پسری که مادرت بدکار است. امام صادق یه نگاه بهش کرد گفت چی گفتی؟ گفت یبن رسول الله، چیزی بعدی نگفتم که، این اصلا مسلمون نیست، معلوم نیست مادرش ازدواجش چطور بوده، معلوم. شروع کرد به قول امروزه توجیه کردن. حضرت فرمودن که هر دینی ازدواجی داره، تو دین خودش ازدواج که درست نمست، شما حق نداری توهین بکنی، تازه بالفرضم اینجور باشه، تو چرا فحش میدی؟ تو که رفیق مایی، چرا دهنت آلوده میشه؟ نوشتن امام صادق رفاقت 20 سالش رو قطع کرد و دیگه ندیدن امام صادق با این شخص بگرده. خیلی جالبه، خیلی جالبه. بعد حالا مثلا بعضی از آقایینی که میان هیئت، رفقاشون با هم حرف میزن، حرفای خوبی نمیزنن. تکلیف رو باید روشن کنیم ما امشب. حیا تو گفتار خیلی مهمه. به نظر من اینکه حور بهشتی شد و آقایت به خیر شد، حیا تو گفتار داشت. امام حسین گفت مادرت به عزاد بشینه، سرشو پایین انداخت، گفت مادر شما فاطمه است و الا من همین رو به شما میگفتم. حیا کرد. همین حیا حور باعث نجاتش شد. یه حیا بکنیم، یه حیا درست حسابی، مراقب باشیم. این زبون خیلی داره بیچاره کرده. از کجا میشه فهمید کی با حیا؟ چشم. از کجا میشه فهمید کی با حیا؟ لسان، زبان، گفتار. سومیش هم رفتاره. ببینید تو قرآن چقدر زیبا میفهمد، میگه دختران شعیب تمشی علی استحیا، با حیا را میرفتن. حالا حاج خانمایی که گوش میدن اینجا، الحمدلله هیئت عاشقان سار الله است، رهروان شهدا است، با همه هیئت کج فرق میکنه. منتها ما اینو اینجا میگیم برای اینکه برسه ان شاءالله به بیرون انتقال بدن. بعضی از افراد راه میرن بی حیا راه میرن، اینو باید تدبیر کن براش. رفقا ما باید تو راه رفتن اونم با حیا راه بریم. ببینید این داستان هست موسی و دختران شعیب رو یه بار گوش بدیم. هست موسی رسید، دید اینا نشستن، گوسفنداشون هم دورش، گفت چرا اینجا نشستیم؟ گفت اونجا مردا دارن گوسفندا رو آب میدن، ازدحامه، ما میخوام اینا برن بعد گوسفندا رو آب بدیم. حضرت موسی گفت من کمکتون میکنم. حضرت رفتن گوسفندا اینا رو آب دادن و دادن به اینا، اینا رفتن. رفتن به باباش گزارش دادن. هست شعیب گفت بیارید این جمون رو، چون این دختره که رفتن گفتن ایشون هم قوی بود هم امین بود، خیلی صفت مهمیه. اومدن دنبال هست موسی، گفتن بابامون میگه شما تشریف بیارین. حضرت موسی فهمود من جوونم، شما هم جوونید، شما نباید جلوی من راه برید، من جلوتر شما راه میرم، شما مسیر رو میخواید من نشون بدید، با سنگ میندازید جلوی من، راه من نشون میدید. ببین حیا رو، ببین تو راه رفتن آدم باید حیا داشته باشه. رفقا تو لباس پوشیدن باید حیا داشته باشه. امروز دشمن ما اومده رو همینا داره کار میکنه. یعنی شما یه خورده امشب اگه تفکر بکنید، چون یکی از چیزایی که ما قرار شد با هم قرار گذاشتیم تفکره. یک ساعت فکرم از 70 سال عبادت برتره. یه خورده تفکر کنید، الان دشمن داره چشمای جوانای ما رو بی حیا میکنه. این بلوتوث ها و این بساطی که برگرده اینه، مواظب باش. من یه هیئتی صحبت میکردم اونجا، یه چیزی عرض کردم اینجا میگم. مثلا شما تصور بفرمایید، تصور دیگه، تو مثال هم مناقشه نیست. تصور بکنید الان حجت ابن حسن دم در هیئت وایسته، یا یکی از اصحاب امام زمان، حالا به آقا نگیم، یکی از اصحاب حضرت وایسته، مثلا حضرت خضر، بگه که خب آقایونی که هستید تو جلسه، موبایلاتون رو آقا میخوان چک کنن، گوشی رو بدید بیاد. خوشبار اون کسی که سریع گوشیشو میده میگه آقا بفرمایید، چک بفرمایید. اگه همین الان دلت ریخ که آقا میخواد گوشی رو چک کنه چی میشه، برو همونایی که ترسیدی پاک کن، چون آقا لازمم نیست چک کنه، آقا میدونه، آقا میدونه، آقای بهجت میدونست، آقا که جای خودش، شاگرد 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 شاگردان امام زمان آقای بهجت، میگه من رفتم خدمت حضرت آقای بهجت، درس شروع نشده بود، نشسته بودم، کتاب فردیت توحید نوشته، نشسته بودم، همین که نشستم آقای بهجت نگاه من کرد، فهمید که چرا دیشب بچه کوچیکی رو بوس کردی، بچه بزرگی رو بوس نکردی، چرا بین بچه ها تصاویر رعایت نمی کنی؟ میگه انگار منو برق سفاز گرفت. آقای بهجت خونه ما رو میبینه و امام زمان نمیبینه. خیلی این بحث رو رفتید، شما نگاه کن دشمن الان دقیقا تو لباسا داره کار میکنه، این لباسایی که الان اومده سفید میکنن یه جایش رو، شما یه خود فکر کنید کجاها رو سفید میکنه، جاهایی که شهوت رو تحریک میکنه سفید کردن، ببین کجاها داره کار میکنه دشمن، باید حواس جمع بشه. اینا رو من شب از علی اصغر دارم عرض میکنم، ما اگر اهل حیا بشیم برای علی اصغر خوب گریه میکنیم، حیا، هر چشمی نمیتونه برای بابر حوایج گریه بکنه، خدا میدونه. یکی از درس‌های مهم امام حسین حیاه، این حیا هم چقدر آدم ها رو آقاد به خیر کرده، همین فضیل ابن عیاض راهزن بود، اتفاقا اون شب داشت میرفت دزدی، از بالای دیوار که رفت بالا یکی داشت قرآن میخون، علم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، آیا وقت اون نشده یه خود دلت به خاطر خدا بترسه؟ بالای دیوار تا این آیه رو شنید گفت چرا وقتش شده، اومد پایین توبه کرد، شد فضیل، فضیل ابن عیاض از عرفا شد. آدم خوبه یه جاهایی دستی رو بکشه، حیا بکنه، جمع کنه. علی گندوی هم اینجور شده دیگه، شنیدید داستانش که روزخونه اومد بره تو شهر، در قلعه رو بسته بودن و گفت کجا داریم این وقت شب، گفت روزه بودم علی، گفت بابا شما هم شروع شده داره بودین، هر شب روزه، هر شب روزه، مگه چه خبره؟ گفت بابا شب اول محرمه علی، مگه خبر ندادی؟ میگه محکم زد تو سرش، گفت خاک بر سرت علی، شب اول محرم شراب خوردی، گفت نمیذارم بری، باید برام روزه بخونی. میگه من گفتم یه بهانه بیارم اینو ردش کنم، مست دیگه وقت نزنه ما رو ناکار کنه، گفتم بابا روزه منبر میخواد، مستمع میخواد، فرش میخواد، نمیشه روزه خون. میگه پیرنش دوات پنگ کرد، گفت این فرشت، خم شد، گفت این منبرت، بشین رو کول من، خودم مستمعت. من نقلشو دوتاشو دیدم تو کتاب ها، میگه نشستم رو کمر علی گندابی، گفتم چی بخونم، یه نقل اینه گفت روزه علی اصغر حسین رو بخون، یه نقل اینه گفت روزه اول فضل بخون. منطقه معلومه که زرنگ بود علی گندابی، بالاخره در خونه بابل حوائج رفته، در خونه بابل حوائج رفته، امشب شنه بابل حوائج. من نشستم گفت روزه اول فضل بخون، من هم شروع کم روزه خوندن، سقای دشت کربلا اول فرز دستش شده از تن جدا، میگه مثل ابر بهار گریه میکرد، زیر من بود میلرزید. گفتم خب حیف نی تو اینقدر خوب گریه میکنی شراب میخوری، گفت به خدا پشیمونم. گذشت و میگه چند وقت بعد من دیدمش، دیدم دیگه جوان خوش تیپ و خوش سیما، گفت منو میشناسی؟ گفتم نه، گفتم همونم، آدم شد دیگه، شما شنیدید دیگه، رفت و شد خادم حرم امیرالمومنین و تو حرم امیرالمومنین تموم کرد و پایین پای حسدم دفع شد. اهل بیت خوب میخرن. من در مورد طیب هم یه شب باید حرف بزنم، حالا که خدا میدونه، طیب حاج رضایی هم آدم شد، انشاءالله به حق حضرت علی اصغر ما هم آدم بشیم. آیت الله حق شناس میگن 10 شب روزه میگرفت، 9 شب اگر 10 بار روزه میخون 9 تاش روزه علی اصغر بوده. علمای بزرگ نوشتن هر وقت کارشون گره میخود روزه علی اصغر میخوندن. امشب ما شب 7 رفقا اگه تونستید از فردا کمتر آب بخورید. تلاش بکنیم، بالاخره آدم باید خود عشق بازی بکنه تو محرم. چرا آب کمتر بخوریم؟ آخه از فردا دیگه آب و به ارباب ما حسین بستن. یه سلام بدیم خدمت آقا سید الشهدا علیه السلام. انشاءالله کربلا سلام بدیم. قبر علی اصغر کجای کربلا است؟ آقا ما رفتیم زیارت بکنیم، میگن امام سجاد قنداقه رو سینه امام حسین گذاشته. انشاءالله دور شش گوشه رفتیم هم دعا کن، اونجا هم قبر علی اکبره، هم قبر علی اصغره، هم قبر ابی عبدالله است. شش گوشه است دیگه، شش گوشه است. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسن على خير ببنيش وعلى أولاد لطف حسین ما را تنها نمی گذارد، گر خلق ما گذارند او را نمی گذارد. زهرا به دوستانش قول بهش داده، بر روی گفته خیش او پا نمی گذارد. از بس گناهکاریم ما مستحق ناریم، باید که سوخت لیکن زهرانه میگذارد. هل من معین او را باید جواب گفتن، شیعه امام خود را تنها نمیگذارد. نوشته مادر یکی از بچه ها مریضه، اینجا هم پدر یکی از خادما را سفارش کردن. یه مادر شهیدی هم میگفت منم دعا کنید، من یه جمله روزه بخونم، اسم منم بنویسن، شب هفتم داره دهه اول تموم میشه. ابی عبدالله کنار بستر امام حسن صدا زد، من تا آخر عمرم محاسنم و خضاب نمی کنم، چون برادری مثل حسن رو از دست دادم دیگه محاسنم و خضاب نمی کنم. اما روز عاشورا ابی عبدالله سه بار محاسنش رو خضاب کرد. من که سومیشو جرأت ندارم بگم، دوتاشو بگم، انشالله فیض امشب کامله. اولین جا وقتی بود اومد صورت رو صورت علی اکبرش گذاشت، محاسن ارباب ما خضاب شد به خون علی اکبر. دومین جا وقتی تینست شعبه به گلوی علی اصغرش زدن، دستشو زیر گلوی علی میگرفت به محاسنش میزد. سومیش بمونه شب عاشورا سخته، حالا ارباب و صدا بزن، با توجه به حسین آرام جانم حسین.